تراک 14 صفحه 45 بیان آیات. این آیات متضمن نواهی و اوامری است راجع به جهاد اسلامی و مربوط و مناسب با داستان جنگ بدر و نیز مردم را تشویق و تحریک می کند بر ترس از خدا و زنهار می دهد از مخالفت خدا و رسول او و اینکه مردم خود را در معرض غضب خدای سبحان درآورند و در آنها اشاره به پاره ای از وقایع که در جنگ بدر رخ داده و منت هایی که خداوند بر مؤمنین نهاده نیز می کند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. لقا مصدر لقیه یلقا ثلاثی مجرد و لاقیه یلاقی و ثلاثی مزید است. راغب در مفردات خود می گوید لقا به معنای روبرو شدن و برخوردن دو چیز با یکدیگر است و گاهی هم با این کلمه تعبیر می شود از برخورد یکی با دیگری و گفته می شود فلانی را ملاقات کرد و یا ملاقات می کند. البته این کلمه در ادراک به حس و به چشم و بصیرت استعمال می شود. ادراک به حس ماننده تمنون الموت من قبل ان تلقوه، آرزوی مرگ می کنید قبلا از آن که آن را ملاقات نمایید. و ادراک به چشم ماننده لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا، راستی از این سفرمان چه ناراحتی دیدیم. و ملاقات خدا عبارت است از قیامت و بازگشت به سوی او، ماننده وعلمو انکم ملاقوه، بدانید که شما او را خواهید دید. و نیز ماننده الذین یظنون انهم ملاقو الله، و آنان که میپندارند که خدا را خواهند دید. و لقا به معنای ملاقات هم آمده، ماننده و قال الذین لا یرجون لقاءنا، و آنان که دیدار ما را آرزو ندارند گفتند. و نیز ماننده انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تو کوشنده به سوی پروردگارت، کوشیدنی تا او را ملاقات کنی. پاورقی یکم. و در مجمع البیان میگوید لقا به معنای اجتماع بر وجه مقاربت و نزدیکی است، چون اجتماع گاهی به غیر این وجه هم می شود و آن اجتماع را لقا نمیگویند، مانند اجتماع چند عرض در یک محل. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، مفردات راقب ماده لقیه. دو، مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 529. ادامه متن. و نیز درباره کلمه زحف میگوید زحف به معنای نزدیک شدن به آرامی و آهسته آهسته است و تزاحف به معنای نزدیک شدن دو چیز است به یکدیگر. مثلا وقتی گفته می شود زحف یزحف و زحفا و یا گفته می شود از هفت آل القوم، معنایش این است که من برای اینکه با مردم بجنگم به ایشان نزدیک شده و در برابرشان استوار ایستادم. لیس میگوید زحف عبارت است از جماعتی که با هم یک دفعه به دشمن خود نزدیک شوند و جمع آن زحوف است. پاورقی یکم. تولیت ادبار دشمنان به معنای این است که دشمنان را در پشت سر خود قرار دهند و معنای آیه این است که پشت به دشمن و رو به جهت هزیمت مکنید. خطاب در این آیه خطابی است عمومی و مختص به یک وقت و یک جنگ نیست. پس اینکه بعضی از مفسرین آن را مختص به جنگ بدر و حرمت فرار از آن جنگ گرفتند صحیح نیست. علاوه بر اینکه قبلا متوجه شدید که این آیات بعد از جنگ بدر نازل شده نه در آن روز، و اینکه این آیات دنباله آیات صدر سوره است که می‌فرمود یسالونک عن الانفال. البته برای این حرف تتمه است که به زودی ان شاء الله در بحث روایتی از نظر خواننده خواهد گذشت. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه. تحرف به معنای انحراف از خط وسط و میل به حرف است که به معنای طرف هر چیزی است و در اینجا به این معناست که مرد جنگی در میدان جنگ از این سو به آن سو شود تا بدین وسیله راهی برای غافلگیر کردن حریف خود پیدا کند. و تحیز به معنای گرفتن حیز است که به معنای مکان است. و کلمه فعه به معنای یک قطعه از جماعت مردم است و تحیز به سوی فئه به این معناست که مرد جنگی از یک که تاختن صرف نظر نموده و خود را به طرف عده‌ای از قوم خود بکشاند تا به اتفاق ایشان بجنگد. کلمه با از بواء به معنای رجوع به مکان و استقرار در آن است. لذا راغب میگوید معنای اصلی کلمه بواء مساوی بودن اجزا در مکان است، به خلاف نبوه که معنایش منافی بودن آن اجزاست. پاورقی دوم. و بنابر آنچه راغب گفته معنای آیه چنین می شود: برگشت به جای خود در حالی که غضب خدا را به همراه داشت. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 3 و 4 صفحه 529. 2. مفردات راغب صفحه 69. ادامه متن. پس معنای دعای مورد بحث این می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی کفار را ملاقات می کنید، ملاقات جنگی و یا در حالی که می روید تا با ایشان بجنگید، پس از ایشان نگریزید، که هر کس در چنین وقتی از ایشان بگریزد و از میدان جنگ برگردد، با غضب خدا برگشته است و مأوای او جهنم است که بعد بازگشتگاهی است، مگر اینکه فرارش به منظور بکار بردن حیله‌های جنگی و یا برای این باشد که بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگد، که در این دو صورت اشکال ندارد. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. دقت در این آیه شکی باقی نمی‌گذارد در اینکه آیه شریفه اشاره به جنگ بدر می‌کند و جمله ما رمیته هم اشاره به آن مشت ریگی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به طرف مشرکین پاشید و منظور از قتل کشتار کفار به دست مسلمین در همان جنگ است. و ذیل آیه که می فرماید ولی یبلی المؤمنین منه بلا ان حسنا، دلالت دارد که سیاق آیه سیاق منت گذاری است و خدای تعالی می خواهد نصرت خود را بر مسلمین منت بگذارد و به همین جهت نیز عین آن عملی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله نفی کرده برای وی اثبات نموده و می‌فرماید تو نپاشیدی وقتی که پاشیدی. از همه این شواهد به دست می‌آید که منظور از جمله فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما این است که عادی بودن داستان بعد را نفی نموده و انکار فرماید و بفرماید که خیال نکنید استیصال کفار و غلبه شما بر ایشان امری عادی و طبیعی بود. چگونه ممکن است چنین باشد و حالان که عادتاً و طبیعتاً مردمی اندک و انگشت شمار و فاقد تجهیزات جنگی با یک یا دو رأس اسب و عدد مختصری زره و شمشیر نمی توانند لشکری مجهز به اسبان و اسلحه و مردان جنگی و آذوقه را تار و مار سازند، چون عدد ایشان چند برابر است و نیروی ایشان قابل مقایسه با نیروی این عده نیست. وسایل غلبه و پیروزی همه با آنهاست، پس قهرن آنها باید پیروز شوند. پس این خدای سبحان بود که به وسیله ملائکه‌ای که نازل فرمود مؤمنین را استوار و کفار را مرعوب کرد و با آن سنگ ریزه ها که رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمتشان پاشید فراریشان داد و مؤمنین را بر کشتن و اسیر گرفتن آنان تمکن داده و بدین وسیله کید ایشان را خونسا و سر و صدایشان را خفه کرد. پس جا دارد این کشتن و بستن و این سنگ ریزه پاشیدن و فراری دادن همه به خدای سبحان نسبت داده شود، نه به مؤمنین. پس اینکه در آیه همه اینها را از مؤمنین نفی نموده از باب ادعای به عنایت است، با اسناد دادن اطراف داستان به سبب الهی و غیر عادی و این با استنادش به اسباب ظاهری و عوامل طبیعی معهوده و اینکه مؤمنین کشته و رسول خدا صلی الله علیه و آله سنگ ریزه ها را پاشیده باشد هیچ منافاتی ندارد. و در جمله ولی یبلی المؤمنین منه بلا ان حسنا از ظاهرش برمی آید که ضمیر منه به خدای تعالی برمی گردد و این جمله غایت و نتیجه حاصل از این واقعه را بیان می کند و نیز برمی آید که جمله مزبور معطوف باشد به یک مقدری محذوف که اگر ظاهرش کنیم چنین می شود: انما فعل ذلک لمصالح عظیمه ولیبلی المؤمنین. اگر خداوند ایشان را کشت و سنگریزه به سویشان پاشید برای مصالحی بود که در نظر داشت و برای این بود که مؤمنین را به نحو شایسته‌ای امتحان کند، اگر بلا را به معنای امتحان بگیریم، و یا به مؤمنی نعمت شایسته ارزانی بدارد که عبارت است از نابودی دشمنان و اعلاء کلمه توحید به دست ایشان و بی‌نیاز شدن آنان از راه به دست آوردن غنیمت.